أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة إذا اشترى دينارا بدينار ودفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلة أو تعمدا كانت الزيادة في يد البايع أمانة وكانت للمشتري في الدينار مشاعة. مسئله چهارم از مسائل بیستگانه که مرحوم محقق در پایان مبحث صرف ذکر کردن و مطابق با بعضی از مسائل ششگانه است که در المختصر و نافع ذکر کردن، این است که اگه در معامله صرف که فضه و ذهب با هم معامله می شوند و اینا هم موزونن، اگر دیناری رو بخرد در ذمه با دیناری که در ذمه است، یعنی مبیع در ذمه بایع باشد و ثمن در ذمه مشتری، ذمه بودن غیر از نسیه بودن است. تطبیق اون کلی بر فرد به دست بایع و به دست مشتری است، ولی معامله نقد است. تو معامله صرف نمیتونه نسیه باشه، نه سلف در اون راه دارد نه نسیه. اگر یک دیناری رو در ذمه اون صراف بخرد به دیناری در ذمه خودش، پس عقد بین دینارین است. اون روز که سکه نبود، این محل ابتلا بود و ذکر میکرده با همه این شمش طلا و اینها خرید و فروش میشد. فروشنده به جای اینکه یک دینار بدهد، یک تکه طلایی داد که یک دینار و نیم بود یا دو دینار بود، و او میداند که این زائد بر مقدار ثمن است. حالا یا سهوًا این کار می کند یا عمدن، ولی عالم است که این بیش از اون مقدار لازم هست. حالا چون دینار دیگری نداشت، پول دیگری نداشت، این دینار که یک مثقال و نیم بود این رو داد. اگر چنون چه معامله بین دو تا عین باشد، نه در ذمه، این شبهه رواست. برای اینکه از یک طرف ثمن و مثمن جنس واحدن، یک مثمن دینار است و ثمن دینار و نصف، این دو میشه ربا، برای که ثمن زائد بر اوست. درست است که او آمدن این کار را کرد یا سهوًا این کار را کرد، ولی زمینه فساد معامله مطرح است، زیرا عوض و معوض از یک جنسن و موزونن، یکی بیش از دیگری است. احیانا راه صحت هم هست برای اینکه او سهوًا این کار را کرده، جزء ثمن نیست، ولی برای اینکه از توهم ربا یا شائبه ربا مسئول باشد، متن محقق که دارد اگر دیناری را به دینار بخرد و زیاده بدهد معامله صحیح است، این بر ذمه تحمیل حمل شده نه بر عین. مگر محقق در متن شرایع عین مقید نکرده به عین. خب از صورت مسئله این است، مبی دیناری است در ذمه بایع، ثمن دیناری است در ذمه مشتری. مشتری آلمن آمدن اون یه تکه طلایی که یک مثقال و نیمه است دارد میدهد یا سهوًا میدهد. این زیاده در دست بایع چه میکند؟ یک، حق مشتری در این زمینه چه میشود؟ دو، پس یک بحث درباره صحت و فساد این معامله است. اگر این معامله در ذمه باشد در صحت این معامله تردیدی نیست، ولی اگر این معامله عین باشد در صحت او تردید است. این جهت اولا. جهت ثانی این است که این زیاده در دست بایع چه می کند؟ آیا این امانت شرعی است یا امانت مالکی است؟ امانت یه حکم خاصی دارد که چه شرعی باشد چه مالکی، اون حکم مشترک هست. خصوصیت امانت شرعی احکام مخصوص دارد، خصوصیت امانت مالکی حکم مخصوص. این جهت ثانیه بحث. جهت ثالثه بحث اینه که این که مشتری بیش از مقدار ثمن را داد آیا در مال بایع شریک است یا نه؟ این شرکت را با چگونه حل کرد؟ چون الان این یک دینار و نصفی که مشتری به فروشنده داد یک دینار مال بایع است که ثمن است، اون نیم دینار مال مشتری است، پس به نحوه اشاعه اینا مال در اون عین سهیمن. این سه جهت باید بحث بشه. جهت اولا که صحت معامله است، اگر کلی باشه هیچ محذوری ندارد، اگر عین خارجی باشه توهم ربا هست و ممکنه صحیح نباشه. و مرحوم محقق هم مشخص نکرده که عین خارجی باشه، ظاهرش این است که در ذمه باشه. اما جهت ثانیه، این شخص که این ثمن در موقع پرداخت ثمن زائد بر مقدار داد، اگر عمدن داده باشد که یقینا روا نیست، بر این که این میداند که زائد بر اوست به عنوان عوض نمیدهد، گفت حالا پیشش باشه بعد ترمیم میکنیم. اگر سهورم داده باشد که به عنوان ربا قصد نکرده، به عنوان ثمن قصد نکرده، یادش رفته که این یک مثقال و نیم است، خیال کرده یک مثقاله، آیا ید بایع ید زمان است یا ید زمان نیست؟ فیه وجهان و قولان. یک قول این است که بایع زامن است، یک قول این است که نه، بایع زامن نیست و این کالا، این نیم مثقال در دست بایع به عنوان امانت است. اونا که میگن بایع زامن است، میگن این شبیه مقبوض به صوم است که اگر کسی رفته در مغازه یه استکان یک شیشه شکستنی رو گرفته تهیه ببیند که آیا مورد پسند اوست یا نه، اگر دستی او افتاد شکست، این مقبوض به صوم است، صوم با سین یعنی معامله و داد زد و از دستش افتاد شکست، او ضامن است. پس اگر دست کسی به مال دیگری برسد، این ید ید زمان است. دلیل دومشون هم علی ید ما اخذت حتی تؤدی. بنابراین اطلاق علی ید ما اخذت حتی تؤدی شامل این هم می شود، این ید میشه ید زمان، پس این شخص ضامن است. اما ببینیم قول دوم چیه و دلیل قول دوم چیه. قول دوم آن است که این شخص یدش ید زمان نیست، نه زمان معاوضه نه زمان ید، چون زمان در اسلام بیش از این دو قسم نیست. اگه کسی بخواد مال مردم را ضامن باشد یا به زمان معاوضه زامن است یا به زمان ید. زمان معاوضه آن است که یه عقدی کردن، عوضی دارد، معوضی دارد. در این عقد معوض را داد، عوض را گرفت. قبل از اینکه این تسلیم و تسلم به عمل بیاید، عقد بایه را ضامن می‌داند که باید مبیع را تسلیم کند. همین عقد مشتری را ضامن می‌داند که باید ثمن را تحویل کند. پس مشتری ضامن است ثمن ادا کند به زمان معاوضه، بایه ضامن است مبیع را تحویل بدهد به زمان معاوضه. هر کدام ضامنن. اگر برابر اوفو بالعقود بایه مبیع را تسلیم کرد، مشتری ثمن را تسلیم کرد، از عهده زمان معاوضه به در آمدن. این زمان معاوضه است. اما زمان ید این است که مال کسی تحت دست انسان قرار بگیرد و دست کسی رو مال مردم قرار بگیرد بدون عقد. این علل ید ما اخذت حتی تعدی، این زمان زمان ید است. زمان ید را تو بحث‌های سابق در مسئله به اونجا ملاحظه فرمودید که در زمان ید این است که اگر عین موجود است عین، اگر عین از بین رفته است مثلی مثل، قیمی است قیمت. در زمان معاوضه سخن از مثل قیمت نیست، سخن از ثمن و مثمن است. هر جوری که خریدن با ضامن باشه باید بپردازن. ولی در زمان ید طرف این شخص ضامن مال مردم رو ضامن است، عین اگر موجود است باید بپردازد و اگر چون که عین موجود نیست مثلی است مثل، قیمی است قیمت. در زمان معاوضه طرفین ضامنن یک، و اون مقدار مضمون هم ثمن یا مثمن مشخص است، این دو. ولی در زمان ید این شخصی که دست شمار مردم آمد به مال مردم تحت ید او قرار گرفت، این ضامن است فقط، و زمانش هم زمان مثل است و قیمت. اگر چنونچه علل یده ما اخذت حتی تعدی عام است یا مطلق، مقام ما رو شامل می شود. برای اینکه این شخص که هبه نکرده بود، این شخص یا عمدن کار کرد یا سهوان، بالاخره مال او دست این قرار گرفت دیگر. مال مردم در دست این شخص قرار بگیرد، این ید زمان دیگه، اگه تلف شد ضامن است دیگر، باید بپرداز. این خلاصه اون قول. لکن تحقیق در مسئله این است که اولا در زمان مقبوض به صوم محل اختلاف است، خیلی روشن نیست تا ما بگیم اونجا مسلم است اینجا هم شامل بشود. برفرض اونجا مسلم باشد، بعید مقام ما رو شامل بشه. ثانیاً علل ید ما اخذت حتی تعدی، این باید به تعبیر مرحوم صاحب جواهر اونقدر عموم یا اطلاق ندارد که ما بخوایم به عموم یا اطلاقش توسل بکنیم. هر جا اصحاب بهش عمل کردند مورد عمل هست. ثالثاً اینجا شخص دست قاهرانه نگذاشت. این علل ید ما اخذت اونجاییست که این دست دست سلطه باشد، سیطره باشد، قهر باشد، ظلم باشد و مانند آن. در صورتی که عمد باشد، شخص عمدن مال خود را این داده باشد که مسلم است، این ضامن نیست. در صورت سهوم درست است که مالک استیمان نکرده، او را امین قرار نداده یا به عنوان ودیعه پیش نگذاشته، ولی این دستش دست قهری نیست. این علل ید ما اخذت اونجاست که انسان ظالمانه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، اونجا بر ضامن است. ولی اگه مال مردم دست انسان آمد که انسان ضامن نیست. پس بنابراین زمان معاوضه ندارد، برای اینکه این در حوزه عوض یا معوض نیست. زمان ید ندارد، برای اینکه یدش ید قاهره نیست. چرا ضامن باشد؟ پس مال این بایه ضامن نیست، نه به زمان ید نه به زمان معاوضه. عمده این است که این مقدار زائد در دست این بایه که امانت است، امانت شرعی است یا امانت مالکی؟ چون حکم اینا فرق میکند، باید در حوزه امانت جستجو کرد، وگرنه در حوزه زمان این ضامن نیست. در حوزه زمان چه تفریط بکند چه تفریط نکند ضامن است، علی الید میگد این. خود همین این ید قاهره خودش ظلم است. و در مسئله امانت ما علی المحسن من سبیل جا برای زمان نیست، هیچ کدوم ضامن نیستن، هیچ امینی ضامن نیست. منتها حکم امانت شرعی با امانت مالکی فرق میکند. در امانت مالکی شخص با میل و رغبت خود مالی را پیش کسی به عنوان امانت میگذارد، از یه طرف ایجاب از طرف دیگر قبول، این میشه مستأمن، اون میشه امین، این مال پیش او به عنوان امانت محفوظ است. تفریط بر امین حرام است، حفظ بر امین واجب است. اما اگر طبق علل و عوامل طبیعی و آفت سماوی تلف شد ضامن نیست. بر اساس ما علی المحسنین من سبیل، امین یه احسانی کرده نسبت به این مستأمن، تفریط هم که نکرده، قهرن قاهرانم که بر او سلطه پیدا نکرده، طبق علتی از علل سماوی و یا ارضی این طلب شد. خوب طلب شد. در امانت مالکی هرگز این شخص ضامن نیست. این یک. و ثانیاً اعلام واجب نیست، چون خود مستأمن عالمانه این مال را در اختیار او قرار داد. و ثالثاً ردش فوراً واجب نیست، چون خود مستأمن این مال را در اختیار قرار داد. البته هر وقت مستأمن طلب کرد این باید بپردازد. اینا احکام امانت‌های مالکی است. در قبال پرداخت اون مقدار، این فلزی که داد یک مثقال و نیم است، اون یک مثقالی که داد در مقابل سمن هست، اما اون مقدار زائد که جز سمن نیست، چون مقدار زائد جز سمن نیست، این شخصم یا عمدن یا سهواً در اختیار او قرار داد، این میشه امانت. حالا صحبت در این است که امانت مالکی است یا امانت شرعی. به عنوان سمن که نداد، این یادش رفته که این یک مثقال و نیم است، خیال کرد یک مثقال است، تحویل او داد، بعد معلوم شد یک مثقال و نیمه. پس بنابراین اون نسبت به اون مثقالی که در این فلز هست، اون روز که سکه نبود فلز بود، همین فلز رایج وقتی که یک مثقال بود دست فروشنده افتاد، اون نیم مثقال زائد است و به عنوان امانت است. پس بنابراین اون قول که میگوید ید بایه ید زمان است، این درست نیست، بلکه نه زمان ید است نه زمان معاوضه. البته اگر تفریط کرده است، اتلاف کرده است، ضامن است، از اون به بعد مشمول علالجد مؤاخذت است. اما بدون تفریط اگر این کالا تلف شده است، این ضامن نیست. حالا که ضامن نیست چون امین است، باید بحث کرد که آیا امانتش امانت شرعی است یا امانت مالکی. هر کدام از اینا حکم خاص خودشونو دارن. در امانت مالکی دیگر بر امین اعلام واجب نیست، چون خود مالک داده میدونه. رد فوری واجب نیست چون خود مالک سپرده. اگر مالک طلب کرده است او حق تحاشی ندارد، فوراً باید بپردازد. این احکام امانت مالکی است. حفظش هم واجب است البته، اگر تفرید کرده است ضامن است. اما در امانت شرعی، امانت شرعی عقد نیست، برخلاف امانت مالکی که یک ایجاب و قبول قولی یا فعلی دارد. عقد امانت یه ایجاب و قبولی دارد، حالا یا لفظی قولی یا فعلی، که معاتات است، امانت معاتاتی. در امانت شرعی اگر مال کسی به دست دیگری افتاد بدون اینکه مالک اطلاع داشته باشد، این میشه امانت. شارع مقدس میفرماد به اینکه این مال رو شما باید حفظ بکنی، حفظش بر شما واجب است یک، اعلامش واجب است دو، فوراً وقتی صاحبش پیدا شد با تسلیم بکنی سه. وجوب اعلام در امانت شرعی هست، در امانت مالکی نیست. وجوب رد فعلی فوری در امانت شرعی هست، در امانت مالکی نیست. پس فرق جوهری و حکمی بین امانت شرعی و امانت مالکی فراوان است. اینه که بعد از اثبات اینکه این ید ید زمان نیست، اونگاه بحث کردن به اینکه این امانت امانت شرعی است یا نه. گرچه الان خود سخن از ذهب و فضه رواج ندارد، اما ببینید بحثا زنده است که اگر مال کسی دست آدم آمد، این دو جوره، یا خود مالک میدهد، این میشه امانت مالکی، یا نه کسی آمده تو منزل آدم یا در جای عمومی چیزی رو جا گذاشته، انسان گرفته، این دیگه امانت شرعی است، امانت مالکی نیست. در امانت شرعی اعلام فوری، اعلام واجب است یک، رد فوری واجب است دو، و اگر تلف کردم که خب ضامن است سه. البته اون حکم مشترکه. این مقدار زائد آیا امانت شرعی است یا امانت مالکی؟ اگر امانت شرعی باشد فوراً باید اعلام بکند یک، و تسلیم بکند دو. این گونه از امانت ها همراه با بعضی از موارد هست، امانت مالکی نیست. مثلا اگر کسی اتومبیلش رو به دیگری آریه بدهد، آریه هم یه عقد خاصی است. ایشون گفت من میخوام برم مسافرت، اتومبیلش رو به او آریه داد، صاحب اتومبیل میشه معیر، این دوستش میشه مستعیر، که این اتومبیل رو آریه کرده که سفری بکند. در این اتومبیل یک کیفی بود مال صاحب اتومبیل. اینجا یه عقد آریه است، یه امانت. این اتومبیل به عنوان آریه دست این دوست و مستعیر است، ولی اون کیف امانت است که آریه نیست. اینجا هم از همین قبیل است، یک کالایی رو مشتری خرید، ثمنی رو باید می پرداخت. این ثمنی را که باید می پرداخت و پرداخت، یه چیزی اضافه توشه، این میشه امانت درش. این دیگه نه آریه است نه عناوین دیگر، این امانت است. اونا خواستن بگوین این امانت امانت مالکی است، ولی در صورت عمد احتمال امانت مالکی هست، اما در صورت سهو احتمال امانت مالکی نیست. بنابراین یک بحث در این است که امانت هست یا نه، یا ضامن. معلوم شد که ضامن نیست، امانت است. یه بحث در این است که حالا که امانت است، امانت شرعی است یا امانت مالکی. فرق اینها هم روشن شد. یه بحث در این است که آیا این دو مطلب، یعنی اونجایی که سهوًا داد با اونجایی که عمدن داد، حکم امانت بودنش یکی است یا فرق می‌کند؟ احتمالاً فرق کند. اونجایی که عمدن داد میشه امانت مالکی. اونجا که سهوند داد و نمیداند که این بیش از یک مثقال است، این میشه امانت شرعی. خب اگر امانت شرعی شد یا امانت مالکی، حکم مشترکشون وجوب حفظ است، یک. حکم مشترکشون عدم زمان است، این دو. حکم مختص هر کدام با ثابت بشود که اگر امانت شرعی بود که اعلام فوری واجب است و تسلیم فوری، و اگر امانت مالکی بود که اعلام واجب نیست چون خود مالک می داند و تسلیمش هم لازم نیست چون خود مالک در اختیارش قرار ده، مگر اینکه طلب بکند، چون یه عقد جایزی است دیگر، اون هم می تواند پس بدهد امانت، این چون عقد لازم که نیست. بنابراین فتحصل که مسئله زمان در کار نیست، این شخص گیرنده ضامن نیست و امانت هست. و امانت در صورتی که این کالا عمدی باشد که این امانت میشه امانت مالکی، و اگر سهوی باشد که میشه امانت شرعی، علاکر تقدیر این حفظ واجب است، اتلاف حرام است و این شخص ضامن نیست. این ایجاب قبول دو قسمه دیگه، گاهی عقدی، عقد قولی است، گاهی عقد فعلی است. در امانت مالکی مثل همین بی، مثل اجاره، مثل سایر و دیگر، گاهی عقد با ایجاب و قبول قولی انجام میگیرد، میشه عقد قولی. گاهی عقد با ایجاب و قبول فعلی انجام میگیرد، میشه معاتات. صلح معاتات همین است، امانت معاتات همین است. اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل، اونجا که یکی اعطا میکند دارد ایجاب میکند، اونجا که طرف مقابل اخذ میکند دارد قبول میکند. این ایجاب و قبول عقد است، این یه مطلب. عقد گاهی قولی است، گاهی فعلی، این دو مطلب. معاتات عقد فعلی است، نه در برابر عقد. تا ما بگیم بی دو قسم است، یه بی عقدی، یه مقدار معاتاتی، عقد مقابل ندارد، قول مقابل دارد، بی عقد میخواد، بدون عقد که نمیشود. این عقد تارتن بالقول است، تارتن بالفعل است، تارتن ملفق از قول و فعل. گاهی ایجاب و قبول است، بی تو بشتره تو، گاهی اعطا و اخذ است یا تعاطی متقابل. گاهی از طرف بایع میگه بی تو، از طرف مشتری تحویل میگیرد یا تسلیم میکند. گاهی مشتری اون بایع فعل در فعل اعطا میکند، مشتری به جای اینکه بگیرد میگه قبل تو. چهار قسم است دیگر، یا هر دو لفظ است، یا هر دو فعل، یا از طرف بایع فعل است و از طرف مشتری لفظ، او بالعکس. اقسام چهارگانه همش صحیح عقده. عقد یا قولی است یا فعلی، چه بی باشد، چه عقد آریه باشد، چه عقد امانت باشد و مانند آن. بنابراین این مسئله چهارمی که ایشون فرمودن به این صورت در میاد. بله خب، چون در اینجا فرق نمی کند، علی ای حالن گیرنده می داند که مال او نیست. اگرم سهوان گرفت، بالاخره اون حکم وضعیش سر جاش محفوظه دیگه. سهوان گرفت و سهوان طلب کرد، حکم تکلیفی ندارد، یعنی معصیت نکرده. ولی عموم علل ید ما اخذت حتی تعدی، عموم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، که میگیره که اگر در حال سهو باشد معصیت نکرده در اتلاف. امانت مالکیت نمیاره، امانت در صورتی که عمدی باشه احتمال امانت مالکی قوی است، سهوی باشه احتمال امانت شرعی قوی است. اونجا که سهوًا عطا کرده است ایجابی نکرده، نه ایجاب قولی دارد نه ایجاب فعلی. این قبلا میدانست که این تکه فلز یک مثقال و نیمه، الان یادش رفته این یک مثقال و نیم را به جای یک مثقال داده به بایه. چون این یک مثقال و نیم را به جای یک مثقال داده به بایه یادش رفته، بایه هم یادش رفته که بگیر، نمیدونست. خب بایه البته جاهل بد فهمید، چون بایه جاهل بود یا بد فهمید، حکم وجوب حفظ هر وقت که فهمید، حکم وجوب حفظ درش هست، حکم حرمت اتلاف درش هست، این هست. ولی اگر نداند و تلف بکند، حکم تکلیفی از او منتفیست، چون رفع امتی تسلیکش صحب است. لیکن حکم وضعی دارد دیگه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اگر نائمی پاشت بخوره به مال کسی و بشکنه، خب بالاخره او ضامنه دیگه، حکم وضعی عوض نمیشه. حالا برسیم به مقام ثانی بحث، چون ایشون در پای محقق در پایان فرمودن که و کان، ملاحظه فرمودی عبارت رو، و کانت للمشتریه فی دینار مشاعتن، این سهم شرکت هست. حالا این شرکت مشاعرش کار باید بکند، فروشنده یک مثقال دینار، یک مثقال طلا فروخت، خریدار اون یک مثقال طلا رو هم با یک مثقال طلا باید بخره که ربا نشه، اونم کاری کرد. منتها در موقع ادا نمیداند که این یه تکه فلزی که داره میفروشد این وزنش یک مثقال و نیم است، یا میداند و عمدن این کارو کرده. وقتی عمدن این کارو کرده یا سهوًا این کارو کرده، اون نیم مثقال دیگه ملک تلق خود فروشنده است. وقتی ملک تلق فروشنده بود، یه فلز یک مثقال و نیم، یک مثقالش مال خریدار هست، نیم مثقالش مال فروشنده، علال کسر المشاع، یک سوم مال مشتری است، دو سوم مال خریدار مشاع است. اما این کار چیکار باید بکنن؟ اگر فروشنده قبل از تفرق فهمید یا مشتری قبل از تفرق سهوش برطرف شد یا اون حالت عمدی که داشت اون برطرف شد، بخواهد استبدال کند، بخواهد ابدال کند، هم استبدال ممکن است هم ابدال. یعنی مشتری میگوید اون چی که من به شما دادم به جای یک مثقال، یک مثقال و نیم است، اون را به من بدید تا من یه فرز یک مثقالی به شما بدم. این میتونه، چون فعل مجلس. فروشنده برای تحرز از شرکت میگه من مال شرکتی نمیخوام، این فرز یک مثقال و نیم رو بگیر، یه فرز یک مثقالی من بده. پس ابدال از اون طرف، استبدال از این طرف ممکن است قبل از تفرق. اما بعد از تفرق این مربوط به مسئله عیب است، که اگر در مسئله عیب ما گفتیم وقتی یکی از طرفین یعنی ذهب و فضه معیب درآمد، اینا قبل از تفرق می توانن رد کنن بر اساس خیار قبل، خیار عیب بتون رد کنن. اگر در مسئله عیب گفتیم که بعد از تفرق هم می توانن رد کنن، اینجا هم یه عیبی، شرکت یه عیبیه. عیب تنها پوسیدگی و فرسودگی نیست، بایه حاضر نیست با دیگری شریک باشد یک تکه طلا، مشتری هم حاضر نیست که در یک تکه شریک باشد، این عیب است. چون عیب است خیار عیب هست و حق رد هست. قبل از تفرق که یقینا می توانند ابدال استبدال کنند، و اما بعد از تفرق اگر ما در مسئله عیب گفتیم که بعد از تفرق خیار عیب هست می توان رد کرد، اینجا می توانند. و اگر در مسئله عیب اونجا نظرمان این شد که نمی توانند رد کنند، اینجا دیگه رد نیست، معامله به نفع کالا به نفع شرکت هست، شرکت اشاعی، حالا یه جوری تصفیه حساب میکنند، بالاخره مال مشاع است بینشون، شرکت است. اگر عین باشد، اگر طرفین در عین معامله کرده باشند، این بعد از تفرق نمیتوانند تبدیل کنند یقیناً. چرا؟ چون رو این عین معامله شده و بعد از تفرق سخن از تمامیت عقد است، این عید نمیشه عوض کرد. و اما اگر در ذمه باشد، این ابدال و استبدال هم قبل از تفرق راه دارد، بعد از تفرق هم مبنیست بر مسئله عیب. در مسئله عیب ظاهرا اینه که بتونن رد بکنن. اگر معامله کلی در ذمه باشد، چون که در مسئله عرش هم میتوانند عرش بگیرن، چون خیلی روشن نیست که این عرش عوض ثمن است یا عوض مثمن. اگر عوض ثمن یا عوض مثمن بود، بله این میشه مقدار زائد و میشه ربا. اما عرش جزء عهد العوضین نیست. وقتی جزء عهد العوضین نبود، تو حوزه ربا داخل نمیشه. پس بنابراین عرشگیری حتی در ذهب و فضه جایز است. البته اون جایی که اتحاد جنس داشته باشن یه مشکل ربا مطرح است. اما اگر درهم با دینار باشه، چون اتحاد در جنس نیست، اونجا که مسئله ربا مطرح نیست. گرچه احکام صرف هست ولی احکام ربا نیست. بنابراین عرش را می توان گرفت، چون ظاهرا جزء عهد العوضین نیست، شبهه ربا در کار نمیاد. رد در اثر عیب هم می توان قبل از تفرق و می توان بعد از تفرق هر دو را پذیرفت. و اشاعه هم به نوبه خود عیب است. هیچ کدام از اینا نمیتوانن بگن به این که نه خبره میگوید این عیب نیست، نه طرفین، هر دو این رو عیب میدونن. بنابراین این مسئله چهارم با این وضع قابل حل است. والحمدلله.